بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بخشی از حقوقی که پروردگار عالم پیغمبر اکرم ائمه طاهرین بیان فرمودن مثل حق خدا، حق طبیعت، حق حیوانات، حق زمین، حق انسان بر خودش در جلسات گذشته بیان شد. محبت فرمودید کاملا به اون حقوق توجه کردید. امشب هم یک حق دیگری رو خدمت شما برادران، خواهران عرض میکنم که این حق در اسلام بسیار حق سنگین، پرقیمت و با ارزش و به تناسب مهم بودنش، رعایت نکردنش گناه سنگینیه. یه موشکافی خیلی دقیقی از مرتکب این گناه پروردگار عالم در سوره مبارکه حجرات داره، اون رو هم عرض میکنه. این حق که حق همه بر هم دیگره و حق مفردی نیست، یا حق خانوادگیه، یا حق اجتماعیه، یا حق ملیه، و اسلام در ادای این حق و رعایت این حق بسیار پافشاری داره. شاید بتونم دورنمایی از عظمت این حق رو براتون بگم. البته عظمتشو باید از پامال شدنش دراریم که این حق چقدر عظیمه، و اون حق هم حق آبروست. مردان، زنان، جوانها، دختران تو خانوادهشون، تو کوچهشون، تو محلشون آبرو دارن، شخصیت دارن و مورد احترامن، چون مردم غیب که نمیدونن، از این آقا، از این خانوم، از این جوان، از این دختر هیچی غیر خوبی و درستی خبر ندارن. البته مردم هم میدونن که اینا معصوم نیستن. معصومین در دین ما معلوم کیان، همه انبیاء خدا دارای مقام عصمتن، یعنی اهل گناه نبودن. یه آیه در این زمینه براتون بخونم، آیه فوق العاده‌ایه. ما کان لنبی ان یقول، اینو خیلی خوب فارسی شو براتون بگم، امکان خیانت در مال مردم، در آبروی مردم، در دین مردم برای هیچ پیغمبری وجود نداشت. یعنی انگار قدم انبیا برای خیانت پیش نمی رفت، دستشون دراز نمی شد، فکرشون در این زمینه کار نمی کرده. این همه از جمله ماکانه در میاد. خب اینا معصوم بودن، اینایی که معصوم بودن هرچی بر ضدشون در زمان حیاتشون گفته شد، بعد مرگشون گفته شد و الان لجبازان متکبر بی تقوای حیوان صفت که زبانی شبیه زبان سگ دارن، هرچی درباره انبیا بگن 100% دروغه. و خدا در قرآن مجید تکذیب کرده، خیلی زیبا تعریف میکنه انبیا رو، دست و دل هیچ پیغمبری به خیانت پیش نمیره، هیچ. این یه تعداد معصومین عالم و چه انسانهای با ارزشی بودن. ائمه طاهرین هر کدامشون در هر روزگاری که قرار گرفتن که تقریبا از امیر المؤمنین تا امام عسکری در سخت‌ترین روزگار قرار گرفتن، ولی گناه نکردن، فکر گناه هم نکردن. شما میدونید سختی‌هایی که برای اهل بیت ایجاد کردن گاهی منجر به کشته شدنشون شد، ولی فکر گناه هم نکردن. این معصومینی که برای همه مردم شناخته شده است، انبیا، ائمه. اما مقام عصمت مقام انحصاری نیست، یعنی در هیچ دلیل و برهانی اعلام نشده که از این تعداد انبیا و ائمه معصوم بیشتر نمیشه، یه همچین اعلامی نشد. حالا من تو جنس زنان، حالا کل زنان گذشته رو که ما نمیشناسیم، قرآن مجید هم که کتاب تاریخ نیست، روایات هم که عرصه تاریخ نیست، ولی از همین قرآن علنن صریحن و روایات استفاده میکنیم که به طور یقین مریم مادر حضرت مسیح که در بدترین منطقه اون روزگار از نظر فساد زندگی میکرد. یعنی شما باید تاریخ مردم اون زمان رو بخونید و تو اون تاریخ ببینید فساد مرد و زن در زمان مریم، چه فساد اعتقادی، چه فساد فکری، چه فساد اقتصادی، که اون منطقه اقتصادشون غرق در ربا بوده، و چه فساد عملی، کم نمیذاشتن. مریم در یه چنین محیطی به دنیا اومد، در یه چنین محیطی هم از دنیا رفت که در جامعه زنان و مردان فساد حاکم بود. اون جامعه و قبلیاش خیلی مهمه، با این جامعه زمان مریم و قبلیاش یه فسادشون پیغمبر کشی بوده. جامعه یعنی همه به دست هم دست می دادن با دولت و با مردم، انبیاء خدا رو می کشتن، یقتلون النبیین به غیر حق. زمان این دختر دو تا پیغمبر رو کشتن، یکی حضرت زکریا رو که امام صادق کنایتن میگه، اسم نمیبره، ولی بعضی از کتابان علنی میگن. شما خیلیاتون نجارای قدیمو که ندیده بودیم، ماها هم تهران هم تو شهرهای دیگه دیده بودیم مغازه‌های نجاری رو. این ابزار نجاری الان که برقیه، اون زمان نبود. کار نجارا کلشون دستی بود. حالا یه تخت پاره زخیمی رو میووردن یا نصف یه درخت زخیمی رو یا یه چارم گردو رو اینا میذاشتن در مغازه، بعد به شاگردشون میگفتن شروع کنیم. یه اره های بزرگی بود، اسمش اره دو سر بود، دو نفر باید با این اره کار میکردن، یکی میکشید طرف خودش، اون یکی هم میکشید طرف خودش. در این کشاکش تخته بریده میشد. زکریا رو با اره دو سر نصفش کردن. این مردم زمان مریم. یحیی رو هم به خاطر یه داستان عشقی کثیف که در زمان ما هم فراونه، سرشو از بدن جدا کردن. تو سن 30 سالگی، برای این که میخواست جلوی این عمل زشت زنای با محرم رو بگیره. تقریبا به دست آوردی جامعه زمان مریم چی بودن. مریم تو این ملت بزرگ شد. مریم پیغام داره به تمام دختران جوان که هر چی هم روزگارتون فاسد باشه، فاسدتر از روزگار من نیست، ولی من دارای مقام عصمت بودم. یعنی نه فکر گناه کردم و نه به طرف گناهی یک قدم پیش رفتم. عملم دارای سبقه و رنگ عصمت بود، فکرم دارای رنگ عصمت بود، روحم دارای رنگ عصمت بود، و انگار داره به تمام دختران جوان روزگار ما، مخصوصا مسلمونا، میگه با زندگی من شما در قیامت اگر در فساد افتادید و بیفتید، عذر قابل قبولی پیش خدا نخواهید داشت. فردای قیامت نمیتونید بگید خدایا نشد، نمیشد، نتوانستم. اگر نشدن بود باید برای مریم نمیشد، اگر نتوانستن بود باید برای مریم نتوانستنی در کار. فکرم نکنید که اینان یه دختران سیاه پوست حبشی بیریختی بودن، نه، اینا در یه منطقه زندگی میکردن، مردم منطقه سپید پوست بودن، مردم منطقه اندامشون، چهرهشون قابل قبول بود، و مقام عصمت مریم رو، چه عصمت فکری، چه عملی، چه اخلاقی، قرآن مهر تأیید زده. یا مریم ان الله اصطفاک، خدا از بین تمام این زنان روزگار تو، تو دختر خانوم، اون وقت خانوم بچه دار نشده بود، تنها زنی که در دنیا بدون شوهر بچه دار شده مریم بوده، اونم یه بچه، اونم بچه چهارمین پیغمبر اولی العزم الهی شد، عیسی ابن مریم. این آیه مربوط به نوجوانیشه، اون وقتی که در اوج سلامت و در اوج تندرستی بود و قدرت. یا مریم ان الله اصطفاک، تو را از بین زنان این روزگار به عنوان بنده پاک انتخاب کرد، و طهرک، زمینه مقام عصمت رو به تو داد و تو هم این مقام رو تحقق دادی. و اصطفا که الان سائل عالمی، حالا جنس مردان رو که شنیدید، 12 امام، 124,000 پیغمبر، از جنس زنان مثال میزنم که ببینید در خیر دنیا و آخرت، در سعادت، در پاکی، در رشد، در کمال به روی یک نفر مرد و زن و دختر و جوان بسته نیست. من بچه بودم می رفتم روزه، یه تک بیتایی رو یا روزه خونای اون زمان یا واعظای اون زمان می خوندن که یاد من مونده، مثل اینکه این روایت مال حضرت مجتباست: العلم فی الصغر کنقش فی الحجر. از 40 سال به بالا دیگه حافظت کم میشه، میخوای دو خط شعر حفظ کنی 10 دفعه میخونی حفظت میشه، خیالت راحت میشه، صبح بلند میشه هرچی فکر میکنی دو خط شعر دیرو چی بود یادت نمیاد. امام مجتبی میگه دانش در ایام کودکی مثل نقشیست که با قلم و چکش هنرمند رو سنگ میزنه. 3000 سال پیش، 2500 سال پیش یه حاکمی در ایران بوده، کنار یه کوهی داده سنگ و صاف تراشیدن، یه قابی هم براش درست کردن، یه سلسله مسائل رو اون سنگ داده کنده کاری کردن، هنوز مونده. علم در نوجوانی خیلی مهم، در جوانی خیلی مهمه. قدرت اندیشه و فکر زود سرازیر میشه. این قدیمی ها میخوندن، خیلی جالب بود شعرشون. حالا من نیم بیتشو براتون میخونم: گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ تو اومدی سر کوچه یه پلاس انداختی نشستی، گوشنته، خیلی هم گوشنته، خب یه تکونه بخور، بلند شو در یکی از این خونه ها رو تو این کوچه که همه خونه های خوبی هم هست بزن و یک کلمه بگو من امرو گرسنمه، زمینه نهار برام جور نشده، یه غذا به من بدین. میدانم مردم، اما اگه تنبلی بکنی، ای بیشینی 2 بعد از ظهر، 3، 4، 6، 8، 10، خب خونه ها میخوابن، هیچی هم گیر تو نمیاد. من اگر نسبت به پروردگار گدای تنبلی باشم، کاهل باشم، یعنی دنبال حقیقت رو نگیرم، نپرسم، عمل نکنم، یاد نگیرم، هیچی گیرم نمیاد، این که طبیعیه. چقدر سعدی قشنگ میگه: نابرد رنج، یعنی زحمت نکشیدی اصلا، گنج میسر نمی شود. این معنی یه دونه آیه کوتاه قرآنه: الیس للانسان الا ما سعا، به اندازه‌ای که بکوشی گیرت میاد. حالا منو قیامت میارن، پروردگار یا ملائکش یا پیغمبر، قاضیان دادگاه میگن که پرونده نمازتو بده ببینیم و نمره بدیم. میگم والا من از اول عمرم تا شبی که به اجنرا کردنم لخاک، من نماز نخوندم. پس بابت نماز چیزی اما طلب نداری، هیچی. من در این زمینه جیبت خالی میمون. پرونده روزه تو بده، من روزه نگرفتم، پس بابت روزم طلبی نداری، هیچی. خب پول حسابی داشتی به قوم خیشای فقیرت رسیدگی کردی، حالا اونو رو کن، بلکه با قدرت رسیدگی به قوم خیشای محتاجت یه کاری برات بکنی. میگه والا من از وقتی افتادم تو کارکاسبی بخیل بودم، هم خودم نخوردم هم نخوراندم. میگن خب بابت اینکه انفاق نکردیم که چیزی هم طلب ندید. دیگه چی؟ همش میگه من ندارم. خب گنج بهشتو برای چی به این بدم؟ شما بگی، شما به جای قاضیان دادگاه قیامت. یه چیزی میگفتن قدیمی یا کلاتو قاضی کن، شما به جای قاضیان قیامت اگه یه کسی بیاد زحمات انبیا رو اصلا رعایت نکرده باشه، زحمات ائمه رو، زحمات علمای ربانی واجد شرایط رو، خب بهش میگن چه طلبی داری؟ اون گنجی که ما باید به تو بدیم بهشته، خود چیکار کردی که ما این گنج رو بهت بدیم؟ اینو سعدی شعرش کرده، نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر. یعنی به من داره میگه جان برادر، یعنی حالیت باشه بفهم. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. خب حالا دخترها، خانومای جوان، زیبارویان، اینا در قیامت اگر کم حیا گذاشته باشن، اگر کم اخلاق گذاشته باشن، اگر کم انسانیت گذاشته باشن، اشتباهاً رو، مو و بدن رو از تو خونه بردن بیرون تا شب که برگردن به 10,000 تا نشون دادن، بدبختا دیدنش رو به هوس افتادن و خیالات فاسد شهوانی کردن و اصلاً برگشت خونه، چی کار کردی غیر از این که خودت که کاری نکردی برای خدا، از دیگرانم که کم گذاشتی، دیگران رو هم که وادار کردی با دیدن این قیافه و مو و رو و لباس کم بشه از اخلاقشون. حالا قیامت خودت که جوابی نداری بدی، یعنی وارد شدی به قیامت دستت خالیه، گنجی در مقابل تو نیست چون عمل نداشت. حالا جواب این 10,000 تا 8,000 تا 20,000 تایی که هی تو رو دیدن و فکر گناه افتادن و به هوسرانی افتادن و اونا هم پروندهشون خراب شد، جواب اونا رو میخوای چی بدی؟ یعنی به خدا چی میخوای بگی؟ بگی خدای هنر من این بود که این 25-6 سال جوونی که به من دادی یه 40,000-50,000 بندگان تو رو چپ کردم، بیدین کردم، هوسران کردم، اقلن جناب خودمو میگم دختر، زن، به اندازه خودت گناه بکن که فردای قیامت در حد خودت جریمه بشی، نه اینکه جریمه 40,000 نفرم گردن تو بندازن. خب این چه زندگی؟ این چه روشی؟ چه روشی؟ این یه خون که دارای مقام عصمت، اما خانوم دو اینو که دیگه تعجب نمی کنه. فاطمه زهرا تعجب نمی کنه. من یه بحثی صبح ها در جلسه دهه عاشورا دارم که گوشه ای از این بحث صدیقه کبرا رو از زمان خلقت نوریش یعنی قبل پدید آمدن هستی و گوشه ای از خلقت امیر المؤمنین پیغمبر و ائمه طاهرین رو دارم میگم و دلیلم میارم، هیچیشو بی دلیل نمیگم، همه با دلیل قرآنی و روایتیه. مجموعه اونا تو این جمله پیغمبر فاطمتو سیدتو نساء العالم من الاولین و الاخرین. فاطمه در فاطمه بودن، در عظمت فکری، در عصمت فکری، در عصمت اخلاقی، سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، اینم یه مقام عصمت که نجات حر ابن یزید به خاطر دو تا مسئله بود، یکیش مربوط به صدیقه کبرا بود، یقین میدونم من. یعنی پروردگار اگر از درک اسفل روز عاشورا درش آورد و در فردوس اعلا قرارش داد، فقط به خاطر این دو کار بود، یقین دارم، دلیل دارم. کار اولش، اولین برخوردش با ابی عبدالله فرمانده لشگر یزید، اینا رو دقت بکن، فرمانده لشگر یزید باید در همه چی تابع فرمان روا باشه، یعنی کاری که ضد دولت و حکومت نکنه. صحبت طول کشید، شد اول اذان، ابی عبدالله به هیچ قیمتی نماز اول وقت و عقب نمینداخت، به هیچ قیمتی. روز عاشورام تو اون اوزا که 50 نفرش قطعه روبروش بودن، اول وقت نماز خوند. اون میدونست نماز یعنی چی. به هر فرمود بحث و قطع میکنیم. حضرت عالی با این 1000 نفری که تحت فرماندهیتن برو نماز بخون، منم با این 71 نفرم نماز بخون. بعد که نماز تموم شد صحبتامونو ادامه میدیم. گفت یبن رسول الله، با بودن شما من برم پیش نماز بشم؟ پیش نماز یعنی من جلو وایستم؟ اصلا من حق جلو وایستادن با بودن شما ندارم، شما نماز بخون من به شما اقتدا میکنم. فقط خوش به حال زرنگای عالم، خیلی خوش به حالش، خوشمال آدم با فکر که در این فساد فکر داره. در این اومدن برای جنگ با پسر پیغمبر فکر داره. گفت من هرگز نماز نمیخونم. این بیادبیه، این جسارته، خودت میگی. اقتدا کردن نماز به ابی عبدالله تمام آخرت رو میذاره تو دامن آدم. یه نماز، اقتدای به ابی عبدالله کلید تمام درهای سعادت دنیا و آخرت. اقتدای به ابی عبدالله باز شدن تمام درهای برکات دنیا و آخرت به روی آدم. اونایی که حسینو شناختن قوغا کردن با اون شناختشون، در حدی بودش که ائمه ما میگن روز قیامت. امیرالمومنین هم داره، وقتی به زمین کربلا عبور کرد یه مش خاک برداشت، بو کرد، گفت واهن ایتها التربه، ای خاک خوش به حالت. سال اون روز ابی عبدالله سنش 35 سال بود، هنو 20 سال مونده بود بیاد کربلا. بعد که خاک و بو کرد و بهش گفت خوش به حالت ای خاک، خاکو تو دستش نگرداشت، گفت آینده از لابلای تو کسانی در میان که یخرجون من که اقوامن، یه تعدادی از تو در میان، یدخلون الجنت به غیر حساب، اصلا در قیامت اینا پرونده ندارن. یعنی امام حسینی های واقعی قیامت پرونده ندارن. حالا مگه این 71 نفر معصوم بودن؟ نه، اینا جز انبیا و ائمه که نیستن، معصوم نبودن. ولی خاصیت گره خوردن به ابی عبدالله اینه که قیامت با آدم معامله معصوم میکنن. حالا قیامت به این 72 نفر میگن که درهای بهشت به روتون بازه، برید من ایش بابن شا، از هر مقامی از بهشت که خواستید وارد بهشت بشید بشید، هیچ که جلوتون رو نمیگه، شما برید، من بعد شما محاسبه مردم رو از زمان آدم تا آخرین نفری که مرده و اومده قیامت شروع میکنن. مثل شب عاشورا که تکون نخوردن، امام میگه قیامت هم تکون نمیخورن. پروردگار میفرماد من که به شما گفتم حسابی ندارید، پرونده هست ندارین که رسیدگی بشه، درهای بهشت هم که به روتون بازه. همه با هم میگن ما بدون حسین جایی نمیریم. این گره خوردن به ابی عبدالله خیلی مهمه برای مرد، برای زن، برای جوون، خیلی مهمه. یه روایتی هست، من امشب فرصت اون روایت نیست براتون بگم، فقط یه دورنمایی از اون جمله مربوط به ابی عبداللهش میگم که هر کسی کمترین ارتباطی با ابی عبدالله داشته باشه اهل سعادته. یه وقت خودم به یه زنجیر دست میزنه، میگه زیر پام خالی شده، زنجیر این پاره نمیشه، اگه ده تا تریلی هم بکشتش پاره نمیشه. یا خودم زنجیر گیر نمیاره، به یه تناب تابیده قوی دست میزنه، میگه این تناب پاره بشون، این با این تناب تریلی تریلی رو میکشه. یه وقت خودم زیر پاش خالی میشه، فقط به دیوار یه دونه علف اومده بیرون. از ناچاری دست میزنه که نجات پیدا کنه. پیغمبر میگه به اندازه اون گیاه با حسین من ارتباط داشته باشید اهل سعادت. و به الحسین یسعدون و بهی یتشبسون. اینه داستان، اینه عظمت. خب گو من نماز نمیخونم، نماز تموم شد، صحبت شروع شد، داغ شد گفتگوی بین ابی عبدالله و خیلی داغ شد، یعنی هر لجبازی کرد، پیشنهادهای ابی عبدالله رو قبول نکرد، هی لج کرد. لجبازی خیلی بده، خیلی. عزیزان من، برادران، خواهران، دختران، مادران، خانومی که شوهر داری، بچه داری، داماد داری، آقایی که زن داری، بچه داری، عروس و داماد داری، حقی که برات روشن شد بپذیر، لجبازی نکن، نبونو نکن. بعدم اخلاقی نباشه که بگی اونی که من میگم. برای چی اونی که تو میگی؟ غیر تو کسانی هم هستن که دارن میگن، خدا داره میگه، انبیا دارن میگن، ائمه دارن میگن، عاقلان دارن. اونی که من میگم یعنی چی؟ چه فرهنگ ابلیسی زشتیه. اونی که من میگم یعنی چی؟ حق روشن شد، به گورو چشمم گردم میگیرم. کار بالا کشید رو لجبازی خور. امام به خور گفتن سکلت که اموک، برو مادر به عزا نشسته. ای تو مرده بودی و مادرت برات عزا میگرفت، بهتر از این بود حالا بیای با من لجبازی کن. کسی جرأت داشت اسم مادر عرب رو پیشش ببره؟ شمشیر شمشیر کشی میشد، کشته را می افتاد. تا ابی عبدالله فرمود سکلت که اون موقع سرشو انداخت پایین. باریکالله به آدمی که بده ولی فکر داره، باریکالله به آدمی که فاسده ولی فکر داره، باریکالله به بدای قدیم. من یادمه تو همین تهرونم بود، اصفهانم بود، شیرازم بود، تبریزم بود، شهرهای کوچیکم بود، بخشای کوچیکم بود. یه وقت تابستون من بچه مدرسه‌ای بودم، ما رو می‌بردن ییلاق، 2-3 هزار جمعیت داشت و خیلی هم عروسی فراوون بود. گاهی ییلاق بودن ما می‌کشید به اول محرم. روز آخر سفر. خب خود مردم که عروسی نمی گرفتن، مطربارم می کشتی، برن یواشکی یه جلسه ضرب بگیرن و بخونن و بالا پایین بپرن، تمام دو ماه می گفتن ما از زهرا خجالت می کشیم. همه اونا رو من یادمه، اوناییشون که دیده بودم همه نجات پیدا کردن و مردن. یه خود سرش پایین بود، بعد سرش رو بالا گرفت، گویم نه رسول الله، من نسبت به مادر شما چیزی بگم؟ مادر شما سرور زنان عالمه. دو خط از زهرا تعریف کرده، آدم مست میکنه. دو خط. بالاخره ادب در نماز، ادب به مقام عصمت و صدیقه کبرا، روز عاشورا برش گردون، جزو اولیاء الهی شد. همه این حرفا رو زدم که بگم مردم، خانوما، جوونا، دختر خانوما، یک نفرشون دارای مقام عصمت نیستن. ممکنه یه عیبی داشته باشه، ممکنه یه نقصی داشته باشه، ممکنه به خیال این که چشمی نبیمینه تشون یه کار بدی بکنن. اینجا که من دیدم وظیفه اخلاق اسلام و شرعی من چیه؟ پروردگار می‌فرماید اگر آبروی او رو ببری، بیفتی تو خانواده و تو مردم، بگی آره این جور بود این جور بود، اگر آبروی بنده منو ببری، گناه ریختن آبروی بنده من مساوی با کشتن اوست. روایت شمینه ارض المؤمن کدمه، قیمت آبروی مؤمن با خونش یکی. مؤمن کیه؟ سلمان و ابوذر؟ نه، اونا مؤمن رده بالان. امام صادق می‌فرماید هر کی شیعه است در فرهنگ ما مؤمنه. پس مردم به هم دیگه حق آبرو دارن. پی خورده بیان ما خانوما زبانمون رو کنترل کن. اینجا اگر کسی زبانشو کنترل نکنه، روایات ما در مهمترین کتابامون میگن روز قیامت وقتی از قبر زنده بیرون میاد، اول یه دهن بند از آتش جهنم به دهنش میزنن تا حسابا نوبتش بشه. اون ممکنه 2000 سال دیگه نوبت حساب رسیش بشه. آبرو حق مؤمن، حق. کسی یه رو اومد دیدن یکی، دیدش که تو تاخچه کتابای خیلی قشنگی چیده، با بلند شد این کتاب ها رو نگاه کنه، رو کتاب اولی دست گذاشت گفت این چیه؟ کتاب های قدیمی از اون جلد بزرگ، گفت قرآن. در پشت یکی از این کتاب ها یه شیشه مشروب قایم کرده، این قرآن. این چیه؟ زاد الموت. این چیه؟ اون وقتا پشت کتابا ننوشته بود، الان هم هست تو کتاب خونه، با کاغذ اسم نوشتن میچسون. تا رسید به اون کتاب زخیمه که پشتش یه شیشه مشروب بود، گو قربونت برم کتاب قشنگی، این چیه؟ گو یه اسم خیلی خوبی داره آقا، اسمش ستار العیوب. خب خیلی کتاب خوبیه، ور نداشت. تو همین تهرون بعد مردنش، من شرح حالش رو کامل میدونم، خوابش رو دیدم، خدا باهات چی کار کرد؟ گفت همه ی اعمالم رو قبول کرد، نمازا، روزه، کارهای خیرم، ولی یه عمل داشتم مزدش خیلی بزرگ بود و این بود که آبروی یکی از بندگانش رو حفظ کردم. ستار العیوب، ای به کسی رو نگی. میخواین عیبش رو بگین بدون اینکه اسم خودتون رو بنویسین؟ من این کار رو زیاد کردم، یه نامه با محبت دو سه خط بنویسین، پست کنین، امضا نکنین که شما این عیب و داری، منم فهمیدم. خیلی دلم میسوزه که این عیب با شما باشه، به خاطر قیامتتون از خدا بخواین این عیب رو برطرف کنه. اما عیب آدم بکشه تو این فضاهای مجازی، ساعت 6 صبح بنویسه تا 8 صبح از بندر عباس تا بندر انزلی، از سرخس تا مهران مرز ایران و عراق، آبروی یک مؤمنی رو ببره. این قیامت خیلی سنگینه، خیلی. یه بار دیگه آیه رو بخونم، روایت رو. ارز المؤمن کدمه. اون آیهی که میخواستم بخونم از سوره حجرات یه مقدار حرف داره، محبت کنین ناقص نمونه، بذارمش برای جلسه بعد. یه روایت هم امام هشتم در این زمینه داره، قوغا کرده. اینم کتابای مهم ما، کتابای 1200 سال پیش تا حالا دارن این روایت حضرت رضا رو نقل میکنن راجع به حفظ آبرو. امشب تو شما برادران خواهران یه نفر هست، حالا هر کی، منم بدم، منم گناه داشتم، دارم، شما هم داشتیم، حالا با بد بودنیم، یک نفر برای نمونه امشب اینجا هست که دلش برای 6 ماهه عبی عبدالله نسوزه، خادم طاقتشونه میاد. جلو پدرش برای این بچه 6 ماهه یه جرمی رو میگفتین که دل عبی عبدالله خوش بشه، میگفتین آقا این بچه رو ما به این جرم کشتیمش، بچه 6 ماهه که گناه نداره. این که بدین کودکی گناه ندارن. اهل عرفان از قول روح این بچه چقدر زیبا شعر درست کردن. شیر حقم من، شیر حقم، زهره شیران بدرد ابلقم، لایق شاه ارمغان کوچک است، کو به وزن اندک در قیمت بیش است. این تعریف خودش از زبان اهل دل، اما روب کرده به باباش با زبان روحش. بابا نیست دست از بحر دفع دشمنت. من که دستم دست یه بچه شیش ماه است، نمیتونم بیام میدان از تو دفاع کنم، با دشمن تو بجنگم. نیست دست از بحر دفع دشمنت، اما دست آن دارم که گیرم دامنم. بابا گر ندارم بازوی شمشیر جو، تیر عشقت را سپر سازم گلو. بابا منو محروم نکن، بابا منو بفرست بیشن عموم. بابا منو ببر بیشن اکبر و قاسم و عبدالله. بابا ابی عبدالله کشتشو برگردون، نیمت تو خیمه خانوما، نیمت تو خیمه مادر این بچه. چقدر زیبا میگن چرا وردش کنار از میدان، با غلاف شمشیر خاک نرم بود یه قبر درست کرد. میگن میخواست بگه دیگه این بچه من طاقت سوم عصب رو نداره، اینو بیرون میدان دفنش. بچه‌ش رو رو خاک گذاشت، اومد لحد بچینه، دید صدای رباب میاد. حسین جان مچین خشن لحد تا من بیایم تماشای رخ اصغر نمایم. یه بار دیگه بذار عزیزمو ببینم.